ما خداحافظی میکنیم.
تشکر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. برای اینکه دنیای بهتری داشته باشیم، هر کسی در هر گوشه از این مرز و بوم کاری انجام میده. همین الان خیلی ها با این امید و برای شرایط بهتر به کارهای مختلف مشغولن. فقط یادمون باشه علاوه بر دنیای بیرون، باید اندیشه ها، انگیزه ها و احساساتمون رو از درون هم مدیریت کنیم. به این ترتیب دنیای هر کدوم از ما روز به روز بهتر میشه و به آرزوهامون نزدیکتر میشه. ممنونیم از همراهیتون در این بخش. با شما خداحافظی میکنیم، دعوت میکنیم همچنان با رادیو ایران همراه باشید. خدا نگهدار.
بهتر است بدانی. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایون، سلام، ظهر شما بخیر. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. اینجا رادیو ایرانه و شما با برنامه بهتر است بدانیم همراهید. مطابق هر هفته ساعت 13:30 در خصوص حوادث و مخاطرات طبیعی با شما صحبت میکنیم. و اما موضوع امروز برنامه درباره حوادث ترافیکی است. حوادث ترافیکی سالانه جان میلیون ها نفر از مردم رو در جهان میگیره و 50 میلیون نفر رو هم مجروح میکنه. ایران از نظر سوانح ترافیکی یکی از کشورهایی که بیشترین موارد تصادف و مرگ و میر رو داره. میزان تراکم راه و سرانه راه در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته بسیار کمتره. با وجود اینکه نسبت تعداد خودروهای موجود به ازای هر 1000 نفر جمعیت در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته کمتره، اما نسبت مرگ ناشی از حوادث ترافیکی به تعداد خودرو در کشور ما به مراتب بیشتره. در ایران نسبت مرگ رهگذران و موتورسواران تقریباً بیشتر از کشورهای همسایه همچون ترکیه و یا کشورهای توسعه یافته است. روز خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. شنونده برنامه بهتر است بدانیم رادیو ایران هستید. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره حوادث ترافیکی با یکی از کارشناسان در این زمینه بیشتر صحبت بکنیم. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای مهندس احمد بختیاری، مدیر عامل سازمان مردم نهاد خانه نجات ایران. آقای مهندس بختیاری، اگر صدای منو میشنوید خدمت شما سلام عرض میکنم. روزتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب موضوع برنامه رو نمیدونم شما از ابتدای برنامه شنیدید یا نه، در مورد حوادث ترافیکی میخوایم صحبت بکنیم و وقت شما رو بگیریم. خودتون مقدمه‌ای رو بفرمایید تا وارد بحث بشیم.
من چون میدونم فرصت کمه، سراغ اصل مطلب میرم. ما در زمان حوادث و بلایا خیلی تاکید داریم به کاهش آسیب‌های جانی و بعدش خسارات مالی. متاسفانه در کشور ما بیشترین آسیب جانی و بیشترین در حقیقت کشته ها حوادث ترافیکی در بر گرفته میشه و اگر بخوایم تعداد آسیب دیدگان حوادث مختلف رو در کشور بررسی کنیم، با یه اختلاف خیلی زیادی میبینیم که حوادث جاده در صدر قرار گرفتن.
بله.
شاید همه ما آدم ها سیل و زلزله یا حوادث اقلیمی بترسیم یا حتی کرونایی که تعداد زیادی از هموطنهای ما رو ازمون جدا کرده، ولی وقتی به آمار 10 ساله و 20 ساله رجوع میکنیم، میبینیم تمام حوادث کشور اگر در یک صفحه ترازو باشن و حوادث ترافیکی در صفحه دیگه، باز هم چندین برابر کل حوادث کشور ما در حوادث ترافیکی آدم از دست دادیم و این اهمیت این موضوع رو دوچندان میکنه.
بله همینطوره. جناب مهندس بختیاری، ما وقتی میگیم حادثه ترافیکی یا حوادث ترافیکی، یه مقدار ذهنمون میره به سمت اینکه خب در مورد درون شهر میخوایم صحبت بکنیم، ترافیک های درون شهری، ولی فکر میکنم که خب این تصادفاتی که شما بهش اشاره کردید جاده رو هم در بر میگیره، درسته؟
دقیقاً. و متاسفانه به دلیل اینکه ما خیلی مواقع از زبان فارسی فاصله میگیریم، شاید مثلا باید بگیم حوادث مربوط به حمل و نقل.
آها.
ترافیک در دنیا یعنی حمل و نقل، و حالا حمل و نقل هم هر وسیله نقلیه‌ای که ما را از نقطه آ به نقطه ب جابجا کنه میشه در حقیقت حمل و نقل و جزء حوادث ترافیکی در نظر گرفته.
درسته. و این حمل و نقل میتونه ببخشید هم زمینی باشه، هم هوایی باشه، هم دریایی باشه.
زمینی، هوایی، دریایی، بله، همه اینا شامل حالش میشه.
درسته. میتونید آماری رو برای کشورمون ارائه بدید؟
ما توی 2 سال گذشته آمار فوتی هامون که در دم در صحنه حادثه جونشون از دست دادن 16,000-17,000 بوده، ولی این عدد مثلا در 15 سال گذشته روی 40,000 نفر در سال بوده. البته یه مقدار سر این آمار در حقیقت دوستان گفتگو میکنن که بعد از حادثه مثلا در بیمارستان یا به فاصله کمی در مثلا نمیدونم بعد از ترخیص حتی باز هم آدم ها به علت اون حادثه فوت میشن.
بله.
ولی در دمش رو یعنی در لحظه حادثه رو 16,000-17,000 آمار دو سال گذشته هم بوده که باز عدد خیلی خیلی بالایی.
یعنی شما از این باز هم راضی نیستین و ما درسته؟
ما اینو
باید برسونیمش به صفر که فکر نمی کنم امکان پذیر باشه.
زلزله کرمانشاه با اون عظمتش ما زیر هزار نفر کشته دادیم، یا زلزله بم که یه حادثه تاریخی.
بله.
20 سال گذشته ماست، مثلا 30,000 نفر رو ما از دست دادیم، ولی در 2 سال حوادث رانندگی به همین میزان آدم از دست دادیم. این عدد واقعا بالا.
واقعا آمار تکان دهنده است آقای مهندس بختیاری، ولی خب زیر ساختهای خاص خودش هم میخواد اگر که بخوایم که این آمار رو کمتر بکنیم و پایین بیاریم، به خاطر اینکه خودتون میدونید دیگه جاده هامون در چه وضعی هستن، اتومبیل ها در چه وضعی هستن، رانندگی خود مردم در چه سطحی هست، رعایت نکات و قوانین به چه صورت هست.
دقیقا.
حالا در
کل در دنیا ما میگیم که عامل این حادثه میتونه 4 تا، در واقع 4 تا عامل داریم همونطور که شما فرمودید.
خواهش می‌کنم.
ولی یه مقدار اگه بخوایم دقیق تر بهش اشاره کنیم، میگه عامل انسانی، عامل خودرو، عامل جاده یا در حقیقت کلن، حالا اگه جاده نباشه نمیدونم عامل هواییش یا ریلیش، و
بله.
آخری هم عامل محیط، یعنی مثلا یه جای برف اومده، بارون اومده، طوفان نشان شده. ما این 4 عامل رو داریم و اگه ریز بشیم رو هر کدوم از این عامل ها، میبینیم که چند تا هم ریز بخش داره. مثلا وقتی میگیم عامل انسانی، از عدم تسلط به رانندگی شروع میشه.
درسته.
تا موبایل حرف زدنه، تا خواب‌آلودگی،
بله.
تا عصبانی بودنه، تا نمیدونم
رعایت نکردن قوانین.
رعایت نکردن قوانین که واقعا عامل انسانیه، یعنی شما توش نقش داری، شما راننده، شما در حقیقت و کسی که داری اون
بله.
وسیله رو در حقیقت مدیریت میکنی. بعد میام رو عامل خودرو، به جز کیفیت خودرو که خب تو کشور ما خیلی روش بحث و حرف هست.
درسته.
شما میبینید خیلی از دوستان ما میگن ما ترمزمون خرابه ولی رفتیم تا مثلا فلان شهر،
توجه نکردیم،
چراغ نداریم، نمیدونم رفتیم تا شب رفتیم یه استان دیگه سفر کردیم، ما برفاکنمون خرابه در تابستون زمستون مثلا یعنی به عامل خودرو هم فقط کیفیت خودرو نیست، خیلی مواقع نقص
به عامل انسانی هم مربوط میشه.
بله، یعنی اندرکنش عامل انسانی که میتونه از اون خودرو استفاده نکنه، اصلاحش کنه، نمیدونم توجه کنه، بی توجه نباشه، هم بستگی داره.
درسته.
و بعد عامل جاده که خب بله، ما در کشور میدونید دیگه اصلا مشخصه پیچ خطرناک، مثلا شما میری توی جاده زده این پیچ خطرناک است، مثلا رعایت کن، یا این گردنه، یا این سربالایی، یا این سرپایینی، یا این نقطه کور، این خب باید رفت فیزیکی.
اصلا چرا جای دور میرید آقای مهندس؟ همین چاله چوله ها، همین سرعت گیرا،
الان دیگه چاله چوله نیستن، چاه هم یه خب از وقت جلو.
دقیقاً.
ولی همین جا هم شما میبینید باز 50% علائم وجود داره، شاید چاله چوله ها علائم نداشته باشن ولی پیچ خطرناک علامت داره.
بله.
سراشیبی، سبقت نگیر، اینجا جاده خطرناک است، اینا علامت داره. و در نهایت هم عامل محیط که شما میبینید تلویزیون میگه فردا فلان گردنه قراره که طوفان شه.
درست.
صاف یه سری از دوستان پامشن در همون ساعت در همون روز میگه فلان گردنه. نمیدونم این نکات مثلا شاید ایمنی رو رعایت نمیکنن. به خاطر همین اون عامل انسانی ما معتقدیم در هر چهار تا عامل هم باز نقش پررنگ داره.
درسته. خیلی متشکرم، نکات بسیار به جایی بود که فرمودید. اجازه بدید بخشی رو همکارانم آماده کردن، به اتفاق شما بشنویم و بعد از اون گفتگومون رو پی بگیریم.
دو تا ماشین به صورت کورس از رو به رو داشتم میمدن و منم گرفتم سمت راست، ماشین در رفت و مام چپ کرده.
پسر کوچیکم تو صحنه تصادف کشته شد و داغی رو دل ما گذاشت که تا ابد ماندنیه.
ترمز گرفتیم نگرفت.
120 تا سرعت داشتم، اتوبان بود دیگه. یه دفعه دیدم اصلا نمیدونم دیگه چی شد، بعد افتادم اومدم بیرون دیدم زمین خیس و ماشینا هم همه اندازه شاید یک کیلومتری بود همه زده بودن به هم.
برای ما یه نوع خاور زد کلا ماشینو می‌خوردم، خیلی وحشت من.
سرقت غیر مجاز به صورت رخ به رخ با یک دستگاه تریلی برخورد میکنه.
قسمت آمپرم باید اومد بالا، دستی رو خوابوندم که ماشین دندم گذاشتم به نه دنده رفت نه دستی دوباره عمل کرد. عقب عقب اومد خودش چیکار کنم، گرفتم این ور گفتم بذار بخوره به این درخته رو دیدم تو آینه، خیلی وحشتناک بود.
سرعتمون تو شهر که 30 تا 50 تا، جاده هم 90 تا 110.
سعی میکنیم به طور کامل دقت داشته باشیم تا ایشالا نه برای خودمون خطری به وجود بیاد نه برای بقیه.
احتیاطمون سرعتمون رو رعایت میکنیم، سعی میکنیم فاصله رو هم ماشین جلوی حفظ بکنیم.
الان ساعت دقیقاً 9:45 دیگه، عوارضی جاده اتوبان ترامبام هستی.
کجا با میده خدا؟
کمیلجان.
کمیلجان میدی؟ چند روز؟
سه روز.
ما میریم نجف آباد اصفهان.
چند روز با میده خدا؟
یک هفته.
خاطر جان 100 تو بیشتر نمیره.
روز و لحظات خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. هر جایی که هستید شنونده برنامه بهتر است بدانیم هستید از رادیو ایران و دعوت میکنم ادامه گفتگوی این برنامه رو با جناب آقای مهندس احمد بختیاری مدیرعامل سازمان مردم نهاد خانه نجات ایران بشنوید. ما داریم در مورد حوادث و مخاطرات مربوط به ترافیک صحبت میکنیم، یا به نوعی میشه گفت حوادث مربوط به حمل و نقل. آقای مهندس فرمودند که اینجوری بگیم بهتره، چون شامل هم مسیرهای زمینی میشه، هم هوایی، هم دریایی، و خلاصه حوادثی که طی مسیر میتونه برای ما به عنوان یک سرنشین یا راننده به دنبال داشته باشه. آقای مهندس در بخش قبلی شما اشاره فرمودید که عامل انسانی، خودرو، عامل جاده یا حالا همون مسیر هوایی یا دریا و شرایط محیطی و آب و هوایی میتونه نقش داشته باشه در بروز حوادث. در این بخش میخوام از شما خواهش بکنم قبل از اینکه ما بخوایم اصلا یه سفری رو شروع بکنیم، بفرمایید که چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم، چه مواردی رو مد نظر داشته باشیم تا کمتر دچار حادثه بشیم.
بسیار سوال خوبیه. ببینید ما در تمام حوادث، یعنی در 43 حادثه‌ای که در دنیا هست و 30 خورده‌ای که در کشور ما رخ داده یا احتمال رخ داد داره، یه قانونی داریم به اسم اقدامات قبل، حین و بعد.
بله.
یعنی هر حادثه‌ای که رخ میده ما باید قبلش یه سری کارا رو کرده باشیم، حینش باید یه رفتار صحیح از خودمون نشون بدیم و بعدش باید یه اقداماتی رو انجام بدیم.
درسته.
حالا در حوزه حوادث حمل و نقل ما میخوایم بگیم که اقدامات قبل و حین و بعدش چیه. ببینید، اقدامات قبل از وقوع حادثه دقیقا به همون چهار تا آیتم انسانی، خودرو، جاده و محیط برمیگرد. در عامل انسانی میگه خسته نباش، اگه مهارت نداریم پشت فرمون نشین، اگه جاده اولیه که داریم میری سعی کن با یه کسی بری که وارد باشه یا با دقت رانندگی کن، 2 ساعت یه بار بزن کنار، 15 دقیقه به خودت استراحت بده، در گرگومیش هوا حواست بیشتر باید جمع باشه یا باید حتی توقف کنی، 20 کیلومتری شهرها بیشتر حوادث داره رخ میده به خاطر آلودگی نوری، به خاطر ورود و خروجایی که یهو تو جاده اتفاق میفته، به خاطر اینکه شما فکر میکنی نزدیک شهری باید بیشتر و تندتر بدی،
عجله میکنی،
به این نکات باید دقت کنیم. در عامل خودرو میگه حتما بدون نقص فنی باشه خودت.
ببخشید آقای مهندس، قبل از اینکه برید سراغ عامل بعدی، در عامل انسانی خوردن و آشامیدن و استفاده از تلفن همراه هم مؤثره.
آشامیدن، تلفن همراه، بغل دستی جیغ نزنه سرت، نمیدونم دعوا نکنید توی خودرو، با اعصاب ناراحت پشت فرمون نشینید، بچه رو نیارید جلو رو پای راننده بشونید.
درست.
این نکات همه در حقیقت اثرگذاره. اگر مثلا آدمی هستید که روزمرهتون رو با عینک دارید سپری میکنید، پشت فرمون در یه ساعتای شما دیدتون کمتر میشه، به این نکته باید دقت کنید. اگر راننده شب نیستید حتما روز رو برای سفر انتخاب کنید. این نکاتیه که تو عامل انسانی وجود داره و شاید چند نکته دیگه هم باشه که حالا الان من میگذرم ازش. در عامل خود رو میگه حتما 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 خود رو بدون نقص فنی باشه. ما یه موقعی نمیدونیم و با یه خود رو یه مشکل دار سفر میکنیم، یه موقعی میدونیم و داریم این کار رو میکنیم و این اصلا قابل بخشش.
درسته.
یعنی اگر یه اتفاق رقم بخورم، من که فکر میکنم همش از عمد باید حساب بشه.
درسته.
در عامل خود رو میگه انتخاب خود رو نسبت به تعداد نفرات، نسبت به جادهی که داریم سفر میکنیم، نسبت به شرایطی که در حقیقت اون جاده حاکم مهمه.
بله.
در عامل خود رو میگه حتما 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 قبل از مسافرت بین شهری یه دونه بازدید و معاینه ساده باید اتفاق بیفته. از لاستیک خود رو، کیفیتش، ترمزش، وصف و کنها، چراغ خطرهایی که ما خیلی مواقع ساده میگیریم بهشون ولی در شب نقش بسیار کلیدی و پررنگی دارن، اینه در حقیقت عامل خود رو خیلی برای ما مهمه.
درسته.
در عامل جاده، علائم جاده رو ما خیلی مواقع بی‌توجهیم بهشون. یعنی خیلی از دوستان هنوز نمیدونن علامت پیچ خطرناک یا علامت 2 تا پیچ پشت سر هم یا علامت سبقت ممنوع چرا گذاشته شده. خیلی واقعا فکر می‌کنیم دل بخواهی علامت ها گذاشته شده ولی واقعا این علائم به دلیل تجربه بسیار زیاد راه دارید در حوادث مختلف میاد و نصب میشه یه بخشیش. یعنی واقعا اگه میگه پیچ خطرناک، یعنی اون پیچو با سرعت کمتری شما سپری کنید، در اون پیچ سبقت نگیرید، در اون پیچ نمیدونم سرعت غیر مجاز نداشته باشید. البته سرعت غیر مجازی که همیشه نباید داشته باشیم ولی حالا اونجاها دیگه باید خیلی به این مسئله توجه بیشتری بشه. یا اگر جاده هایی که در کشور معروفن به جاده های برفگیر، به جاده هایی که توشون طوفان شن راه میفته، مه گیر هستن و چیزهای شبیه این رو میشه از قبل بهشون توجه کرد.
درسته.
در عامل آخر هم که عامل در حقیقت محیط هست، توصیه ما اینه که سفرهای غیر ضروری و غیر اجباری در شرایط بد جوی اصلا صورت نگیره.
درسته.
خیلی از مواقع سفرهای ما میتونه یه روز دیرتر، یه روز زودتر، چند ساعت دیرتر، چند ساعت زودتر اتفاق بیفته.
بله.
یا خیلی مواقع میشه در شرایط بد جوی آدم بره یه کنار، بره یه گوشه، بره به یکی از این مراکزی که حالا بین راهی هستن،
بله،
یه شهری که بین راهشون هست و یه توقف موقت داشته باشن که به اون پدیده جوی و اون پدیده محیطی روبرو نشن.
خیلی ممنونم آقای مهندس. اگر اجازه بدید ادامه این گفتگو رو در بخش دیگری از همین برنامه پی میگیریم.
حتما.
۳۹۰۰ سامانه پیام کوتاه بهتر است بدانیم، آماده دریافت موضوعهای پیشنهادی شما برای طرح در برنامه است. با ما در تعامل باشید.
و ما سومین و آخرین بخش گفتگوی کارشناسی این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. جناب آقای مهندس احمد بختیاری، مدیر عامل سازمان مردم نهاد خانه نجات ایران، میهمان تلفنی این برنامه هستن. برنامه بهتر از بدانیم رو میشنوید و ما داریم در مورد حوادث ترافیکی صحبت میکنیم یا حوادث مربوط به حمل و نقل.
نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که در زمان حوادث در کشور ما خیلی مواقع بغل دستیمون یا همراهمون ناخودآگاه فرمون رو میگیرن یا ترمز دستی رو میکشن، یا اگر این کارها رو نکنن با یه داد بلند یا با یه جیغ بلند کاملا تمرکز راننده رو به هم میزنن و شاید شما باورتون نشه یه درصدی از آسیب‌های ما به خاطر این رفتار هاست.
بله.
یعنی شاید راننده حتی در حال کنترل کردن اون حادثه است، ولی به دلیل این واکنش اطرافیان اون مقدار تمرکز رو هم از دست میده.
پول میشه دیگه. بله.
دقیقاً ما حادثه شدیدتر اتفاق میفته.
و این الان حین به اصطلاح تصادف بود، قبلش هم که گفتیم.
بله. و بعد بریم سراغ بعدش.
میخوایم بریم برای بعدش که من فکر میکنم که توی کشور ما این بخش هم خیلی مهمه که فرهنگ سازی بشه. زمانی که ما برخورد میکنیم با یک حادثه که حالا این میتونه یک تصادف درون شهری باشه یا حتی یک تصادف جاده‌ای یا در بزرگراه که چندین ماشین مثلا به هم برخورد کرده باشن، و اون موقع است که ما میخوایم هممون یا سرعتمون رو کم بکنیم که خوب نگاه بکنیم چه اتفاقی افتاده، یا از ماشینمون پیاده بشیم با دوربین فیلم بگیریم و خلاصه مانع تردد ماشین‌های امدادی بشیم.
دقیقاً همینطوره. و ما با رفتار بعد از حادثه رو به دو بخش تقسیم کنیم. یک بخش برای فردی که دچار حادثه شده، یعنی من و شمایی که تصادف کردیم. یک بخش برای اطرافیان که حالا خودروهای عبوری یا گذری هستن.
بله.
و شاید حتی بشه حادثه کوچیک‌تر کرد، یه موتور سوار به عابر پیاده خورده یا نمیدونم یه حادثه کوچولوتر از این رو هم میشه حتی تشریح کرد. اینجا ما با اون فردی که دچار حادثه شده یعنی آسیب دیده هست، در حقیقت میگیم که حواست به چند نقطه از بدنت باشه. یکیش ستون فقراته، یکیش هفت مهره گردنیه. خیلی از مواقع ما در حوادث بزرگ، یعنی در حوادث شدید، فرد زنده میمونه ولی شما میبینید با آسیب نخایی بعد ادامه زندگیش رو در حقیقت سپری کنه. توصیه ما به خود اون فردی که آسیب دیده اینه که اگر هوشیاره از این که بهش دست بزنن و تکونش بدن و انتقالش بدن جلوگیری کنه.
دقیقا.
یعنی اول تماس با اورژانس رو بخواد به عنوان کمک. غالبا ما فکر میکنیم که بعد یه حادثه الان یه چیزی منفجر میشه، نمیدونم این فیلم کبرا 11 رو هممون دیدیم و برامون تداعی میشه، ولی واقعیت اینه که از هر هزار حادثه هم ما یه انفجار نداریم. نمیگم اصلا نداریم، ولی داریم میگم از هر هزار تا یک حادثه، و باید یه مقدار به این مسئله بیشتر دقت کنیم. یعنی همه ما با رویکرد انفجار بعد از حادثه همش داریم آدم ها رو به زور میکشیم بیرون، بدون تخصص، بدون آگاهی، بدون حمایت مهره های در حقیقت هفتا مهره گردنی یا ستون فقرات، و اینا آسیب های جبران ناپذیری دارن. این در حقیقت نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیره. و بعدم اینکه خود فرد آسیب دیده از همه بهتر میدونه کجای بدنش آسیب دیده،
درستم.
درد داره یا نمیتونه تکونش بده، و با کمی هوشیاری میتونه اجازه دست دادن به خودش و تکون دادنش رو به اطرافیان بده یا نده، که بسیار مهم. حالا بریم سراغ اون آدمهایی که رهگذرن و یک صحنه حادثه.
خیلی کوتاه خواهش میکنم بعد بفرمایید.
ما به توصیه‌مون به شنوندگان اینه که اگر شما مهارت‌های کمک‌های اولیه یا امداد و نجات رو ندارید، خواهشاً توقف نکنید. یعنی بزرگترین کمک شما عبور با سرعت برای اینکه خودروهای امدادی پشت سر شما گیر کردن. و نکته آخر هم این که اگر افراد در خودروهاشون یک کیف کمک‌های اولیه، یه مثلث خطر و یک کپسول دفاع حریق داشته باشن، خیلی مواقع اینا کمک‌های بسیار بسیار بزرگیه.
درسته.
که میتونه بعد از یک حادثه خسارات رو کاهش بده.
بله.
و در حقیقت کمک کنه که بتونن جون یه نفر نجات بدن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای مهندس بختیاری، نکات بسیار خوب و کاربردی رو بهش اشاره کردید. امیدوارم که هیچ موقع برای خودتون، خانواده محترم و همه هموطنانمون که این برنامه رو میشنون و در جاده ها و شهرها تردد میکنن، هیچ اتفاقی نیفته. با رعایت کردن این موارد حداقل از آسیب هامون بکاهیم. خیلی متشکرم باز هم از شما که در این گفتگو شرکت کردید و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
سپاس از شما. خدا نگهدار.
از اینکه تا این لحظه با برنامه بهتر از بدانیم همراهی کردید بسیار متشکریم. به پایان این برنامه رسیدیم. امیدوارم شاد و سلامت باشید. تا درودی دیگر، بدرود.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خیلی رفت. الله اکبر،
این بانگ آزادی کتا بران خیزد، فریاد انسان هاست کتا جان خیزد، اعلام توفان هاست کتا هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حفل المتین توده های آرزومند است.
او که شما را از اون رنج و از اون عذاب و از اون گرفتاری بیرون آورد و آورد به مقام دولت رسوند، این مردم بودن. تا این مردم را دارید، خوف این که بتوانند به شما آسیب برسانند هیچ نداشته باشید. تا اینکه اونها آسیب را با این نقشه های درست میکنند، نمیان بریزن ملت را بکشن. اونها ملت را میخوان ازش کار بکشن، نمیخوان مملکت رو خراب کنن، نمیخوان مملکت آباد باشه، از چیز ببرن. اونها با این نقشه های بین دولت و ملت شکاف ایجاد میکنن، بین دولت و روحانیت شکاف ایجاد میکنن. این شکاف کم کم اگر زیاد شد، اسباب نارضایتی شد، مردم از دولت منحرف میشن. شما یا باید با سرنیزه با مردم رفتار کنید یا برید کنار. این موهبت الهی که به شما شده است و به همه ما شده است و به همه مسلمین شده است، این موهبت الهیه را همینطور بگیرید و محکم نگه دارید. هم به آقای رئیس جمهور این را عرض میکنم و هم به همه شما. هر کدوم شما در هر جایی که هستید، مامورینی که میخواد بفرستید به اطراف، این مامورین را درست توجه کنید که با ساخت مردم موافق باشن. همونطور که خود شما میخواهید که با مردم هم فکر باشید، اینها با مردم هم فکر باشند، با روحانیون هم فکر باشند، طوری باشد که هماهنگی داشته باشد و عمال دولت هماهنگی با مردم داشته باشد، با روحانیت که داشته باشد با مردم هم دارد. و این اسباب این میشد که بین دولت و ملت همیشه همبستگی هست و این موجب این میشد که ایران مصون بماند.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم، فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم.